در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود عرض میکنم محضر شما خانم ها و آقایان، کوچکترها و بزرگترها، شنوندگان و بینندگان جان. شمایی که شبکه سه سیما را الان نگاه میکنید، از شبکه افق یا ولایت بعدن تماشا خواهید کرد، یا عزیزانی که صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، برنامه سمت خدا بازم مهمون خونه های شما عزیزان هست و محل کار احیانا اگر دارید تماشا میکنید، چون خبر داریم میبینیم توی رفت و آمدها گاهی لطف شما شامل حال دستندرکاران برنامه میشه که آقا ما زورها اینجا تو مغازمون تلویزیون مثلا اینطوری هرچی هست، انشالله که براتون آورده مثبت و خوب داشته باشه و ممنون از همراهیتون. جونم براتون بگه که روزهای شنبه ما تلیعه هفته با استاد گرانقدر حاج آقای عابدینی عزیز هست و بحث سیره تربیتی انبیاء الهی علیهم السلام، و میدونید که بحث رسیده به جناب طالوت و قصه هایی که پیرامون ایشون هست و امروز این ماجرا رو ادامه خواهیم داد، در حالی که در آستانه ماه شریف و ماه بزرگ رجب المرجب قرار داریم. از همین جا حلول این ماه رو من به سهم خودم تبریک میگم و هر آن چه خیر و برکت است ان شاء الله خداوند متعال به همه شما عزیزان عنایت کنه. دعا کنید که برای ما هم نوشته بشه. خیلی متشکرم از اینکه میفرمایید محضر حاج آقای عابدینی باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله، و همچنین عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز ما.
خیلی خوشحالیم حاج آقا خدمتتونی مجدد.
همینطور،
و به هر حال دلتنگی رو کاریش نمیشه کرد. ما حضرات رو یه روز که میبینیم یک هفته اقلن، اگه هر هفته اونم زنده باشه یک هفته طول میکشه تا دوباره زیارت بکنیم. خوشحالم.
سلامت
باشی. دوباره خدمت شما هستی.
اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دعای سلامتی امام زمان رو میخونیم که سلامتی حضرت سلامتی امتش هم هست، چون امتش شؤون حضرت هم و سلامتی نائبش هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکده ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشالله دلهای ما به طاعت حضرت ولی عصر، به اطاعتش آراسته بشود و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد.
الهی آمین.
خب نزدیک ماه رجبیم و حتما آماده شدن برای ایام بزرگ، از قبل انسان باید روزهایی و ساعتهایی تدارک بکنه تا به اون زمان زیبا و مبارک وارد بشه. لذا ماه رجب که دو روز دیگه انشالله روز اول این ماه هست و ماه حرام محسوب می شود، و ماهای حرام هم قرقگاه الهی است، یعنی همچنان که بعضی از مکانها حریم الهی است، ویژه مثل مسجد الحرام، ماها هم بعضیشون حریم ویژه خدا هستند. پس بعضی مکانها و بعضی زمانها یه اختصاصی به خدا پیدا میکنن. همون جوری که در وارد شدن بر حج یک احرام است، همچنان که انسان در نماز وارد میشود و یک احرام است و لذا یک سری مباهات بر انسان حرام میشود در وقت این احرام و یک سری مسائل جدیدی احکام واجب میشود که در قبل از او و غیر از او این وجوب نیست. در ماهای حرام هم حال انسان باید متفاوت باشد، چون داره زمانن به حریم و قرارگاه خدا ویژه خدا وارد می شود. حتی ببینید تو نظام احکام ظاهری در این ماهای حرام دیه دو برابر محسوب می شود. این علتش این است که هر جرمی حتی اگر غیر عمد است سخت‌تر محسوب می شه، چون این ویژه است. حالا ببینید اگر یه جرم غیر عمدی دو برابر می شود، نعوذ بالله اگر انسان به معصیتی مبتلا بشود، اونم تو این قرارگاه الهی حریم الهی، چقدر اون وقت این عقابش سخت‌تر می شود از ایام عادی. لذا سعی کنیم حتی اگر طاعت ویژه ای انجام نمیدیم، بنامونو بذاریم بر این که معصیتی نکن. از معاصی در اینجا از ما سر نزند، یعنی این حد اقل رو که احساس بکنیم یک مراقبت ویژه است رو رعایت بکنیم که اینجا معاصی سخت‌تر محسوب میشه. اون نظام ظاهرش این است که مثل دیه ای دو برابر میشود، اما تو نظام اون روحانی و معنویش هر غفلتی و معصیتی از انسان اونجا سخت‌تر محاسبه میشود. لذا هم نسبت به معاصی حرکت سخت‌تر میشه و محاسبه بیشتر است در این قرارگاه الهی، هم نسبت به طاعات رضایت الهی سریع‌تر است. پس اون حد اقل رو رعایت بکنیم، ولی به دنبال این هم باشیم که در این رابطه‌ای که با نگاه الهی حساب میکنیم تو این قرارگاه الهی توجهمون بیشتر باشد با این نگاه. لذا اون ادعیه‌ای که در این ماه آمده خیلی ادعیه بلندی است و اولیاء الهی نسل در نسل برای این مسئله کسانی که شاگرد پروری داشتن به دعاهای این ماه بالخصوص سفارش می‌کردند. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون می‌فرمودند که در این سه ماه، ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان، سعی کنید کتب ادعیه دم دسترتون باشه، به طوری که هر موقع میل پیدا کردید و قدری به اصطلاح براتون شیرین بود، شده یه خطی دو خطی از دعاییه، دعای کوتاهی، هرچی. و بعد هم ایشون می‌فرمودن دعاها اون شرایط نتیجه کاملشون مربوط به اوقاتشه که مکان و زمان خاص، مثلا دعای کمیل شب جمعه است، دعای مثلا سمات عصر جمعه است، یا دعای مکان خاصه که مسجد سهله است. بله. اما انسان حالا مسجد سهله، ایشون می‌فرمودن حتی مثال همین مسجد سهله رو می‌زدن که مراقب باشید که ادعیه رو به خاطر این که موکول به زمان و مکان خاص بکنید از دست ندید. اگه دیدید میل دارید الان دعای کمیل بخونید، بردارید بخونید، یه خطه شد، دو خطه شد. این که ادعیه در این سه ماه دم دست باشد، به هر بهانه ای انسان رو به خدا بره، به هر بهانه ای شده داره بلند میشه میشیند یه ذکری داشته باشد که تو از کاری که وارد شده در این ماه رجب هم به خصوص آمده در مفاتی ذکر شده دوستان ببینن. اون وقت این توجه به حدیث اون مثلا ملک دایی هم که یه توجه ویژه است که حتما دوستان تذکر میدن که هر شب از ابتدای شب تا صبح این ملک دایی ندا میکند در ماه رجب که این کسی هست جواب من رو بدهد، کسی هست خلاصه با من هم نشین بخواد. خیلی حدیث عجیبی است که حل من جالسن یجلسونی، کسی هست با من، خدا بفرماید
بنشین،
کسی با من هم نشین میخواد بشه. یعنی خدا صدا بزند که بعد از شهر و شهری و العبد و عبدی و رحمت و رحمتی، این نگاه که ماه ماه منه و رحمت رحمت منه، بندم بنده منه، همین تصویر این مسئله هوش از سر انسان میبرد که خدا اینجور بفرماید که این شهر من است، این رحمت من است، اینم بنده من است، با این لطافت از ما بگه اول عبد و عبدی. خب چقدر انسان باید این فرصت رو غنیمت بشماره. خب ماه رجب ماه امیرالمومنین هم هست. بله. که تعبیر این است که ماه رجب ماه امیرالمومنین و ماه ولایته و ماه شعبان ماه حضرت رسول است و ماه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و ماه رمضان هم که شهر الله است. خب با این نگاه ما داریم انا مدینة العلم و علیم بابها از شهر رجب با این ورودمون به مدینه پیغمبر است در ماه رجب و پیغمبرم اون باب الله است که از پیغمبرم وارد ماه مبارک رمضان میشیم. این مسیر رو تو رفتن احساس کنیم که داریم با امیرالمومنین حرکت میکنیم. لذا سعیمون بر این باشد که در این ماه شریف با این توجه هر کاری که میکنیم، هر چیزی که انجام میدیم، هر خدمتی تو خانه و بیرون خانه نسبت به مؤمنین، نسبت به رابطه های الهی، هر عملی که داریم هدیهش کنیم به امیرالمومنین. نمیگیم قابلی داره که بخوایم هدیه کنیم، اما میخوایم خودمون رو پیش امیرالمومنین لوس کنیم. یعنی با همین این که میخوایم بگیم ما دوستت داریم
آقا، ما پای کاره
دوستت داریم. یعنی این دوستت داریم با این که چون میدونیم که اعمال ما که ارزشی نداره که بخوایم هدیه کنیم، هدیه باید یه چیز با ارزشی باشه. اما نه از باب ارزش اعمالمونه، از باب این که میخوایم بگیم دوستت داریم،
از باب این که دار و نداره ما همینه.
ما گداست، گدا که چیزی نداره، اما با همین گداییمون میگیم تو گدایی دوستت داریم یا امیرالمومنین، و میخوایم همراه بشیم، بگیم ما شیعه شماییم، محب شماییم، دوست داریم شما رو. لذا این ذکر وجودی ما با امیرالمومنین علیه السلام ما رو جلو میبره، این محبت ما رو میرساند. سرعت رساندن محبت خیلی عظیمه. قبلا هم عرض کردم که زمانها منازل سلوک الالله هستن و هر منزلی و هر زمانی یه منزل خاصه. ماه رجب و ماه شعبان و ماه مبارک رمضان جزو عالی ترین منازل سلوکی هستن که باید مراقب باشیم از دست
ندیم.
که انس با امیرالمومنین در این ماه و انس با پیغمبر در ماه شعبان و انس ویژه با خدای سبحان که در اثر قبلی ها ایجاد می شود. یعنی اگر کسی تو این ماه اول ماه رجب این انس پیدا نشد، به باب پیغمبر که انا مدینة العلم و علی بابها را پیدا نکرده و اونجا هم اگر نتونست جبران بکند به شهر الله وارد نشده، که بعد به شهر الله وارد نشدن به شبهای قدر وارد نشده، و اگر به شبهای قدر وارد نشود اون موقع تقدیراتی که برای این صورت میگیرد تقدیراتی در راستای محبت ولایی او محسوب نمیشه. پس داریم از ورودمون به ماه رجب پای ریزی یه حقیقت برای شبهای قدر و تقدیرات آینده وجودیمون رو با امیرالمومنین میکنیم. اینجا انسمون با حضرت انسمون رو با پیغمبر به دنبال داره و انسمون با پیغمبر انسمون رو با خدای سبحان. تو ادامه این بحث فقط این تذکر رو که پویشی که شک گرفته که دعای عهد رو در 40 روز مؤمنان با هم به صورت یک عهد جمعی،
بله،
که احساس جمعی شکل بده که اظهار سربازیه، که میخواییم ما بگیم سرباز امام زمانی، آماده ایم برای در هر امری که حضرت بفرماین، اونم از ماه رجب و در ماه شعبان که این دو ماه ظهور ولایت و رسالت در اینجاست، به خصوص در این ماه که امیر مؤمنان علیه السلام وقتی زیارت نامه حضرت رو میخونیم تو زیارت میفرمایند حضرت عهد معهود است، میثاق مأخوذ است. یعنی تو زیارت قدیریه بحث میثاق مأخوذ بودن امیر، یعنی نه اینکه ما عهد میکنیم با امیرالمومنین و امام زمان، خودشون عهدن، خود حضرت عهد است، یعنی عهد وجودی ما هستن، اون مقام اطلاق ما هستن. یعنی من ارتباطم با امامم ارتباطم با خود عالیمه، با اون من مطلقمه، با اون حقیقت عالیست که دارم به سمتش حرکت میکنم و میخوام فنای در او بشم، فانی در او بشم، که اون امامه که از همه حدود و به اصطلاح اون قیدهایی که محدودیت ایجاد میکنه اون مبراست. من دارم با این عهد خودم رو به اصطلاح معهود میکنم، به این نگاه که حقیقتا اون فطرت مأخوذ ما و فطرت مخلوق ما که تعبیر امام رحمت الله فطرت مخموره که خلق شدیم، اون فطرت امام است. لذا تو این دعاها میخواییم برگردیم به فطرت اصلیمون، مرتبط بشیم با حقیقت فطرت که میزان کل است. پس دعا رو با این نگاه که داریم از درونمون رابطه برقرار میکنیم با اماممون، نه از بیرون، خیلی شیرین میشه که اگر من عالی ما باشه، سیر و حرکت از درون صورت میگیره نه در بیرون، که اونجا احاطه امام هم دیده میشود. این مقدمه رو هم برای ورود به ماه رجب، هم برای پویشی که مؤمنان شکل دادن، انشالله که سربازی امام زمان در این عهد جمعی برای هممون تثبیت بشه و به پای هممون این رو بنویسن. بدونیم که تو حرکت جمعی همه به هم گره میخورد. وقتی گره میخورد هر کدام هر اثر ایجاد کنن، همین این تو اون روح جمعی که از این حرکت جمعی ایجاد میشه سرعت سیر ایجاد میکنه و نتیجه اون به اندازه تعداد افراد نیست بلکه فوق اون است. لذا گفتن اگر نماز جماعت از 10 نفر بیشتر شد
دیگه قابل
احسان نیست. چرا؟ چون این دیگه از اون حد روح جمعی که ایجاد میشه دیگه به اصطلاح از مرتبه شمارش و عدد گذشته. تو همین ادعیه هم اون روح جمعی متولد میشود و هر چقدر این ترکیب عظیمتر با اخلاصتر و با ادامه تثبیتی 40 روزه باشد، این عهد جمعی قوی تری متولد و اثرگذار می شود. روح جامعه رو تطهیر می کنه و این تطهیر روح جامعه رحمت های الهی رو نازل می کند، اونم به واسطه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شهر.
بسیار عالی، خیلی ممنونم حاجی آبدینی عزیز از شما. حالا که سخن رسید به پویش و استاد آبدینی دیگه خیلی جذاب اشاره به این مطلب فرمودن، بذارید منم راه همراهی و مشارکت رو، علی‌رغم اینکه زیرنویس هم میشه براتون و چند روزی هست که همکارانم در شبکه سه سیما فعال دارن این کار رو پیش میبرن، منم بگم عدد 1 رو ارسال بفرمایید از طریق پیامک، عدد 1 رو به 3404. انشالله شما هم در پویش چله عهد دوستان ما همراه میشید، حالا بهره‌مندی معنوی داره و انشالله به قول حاج آقا هممون در این عهد جمعی فیض ببریم و حظ ببریم. خیلی متشکرم. یه نکته هم الان یادم اومد، به نظرم حیفه بگم، گوشه ذهنتون باشه و بعد بریم برای بحث سیره تربیتی انبیاء علیهم السلام. و اینکه تو تقویم جمهوری اسلامی اگه نگاه بکنید، امروز یه عبارتی نوشته، روز تجلیل از شهید محمد جواد تندگویان. دلم افتاد که بگم اسمشون رو. برنامه‌مون رو تقدیم این شهید بزرگوار می‌کنیم. وقتی تو تقویم میاد تجلیل، صرف این نیست که تو ورقای تقویم نوشته بشه و اینجوریه، بله خب خدا نگهدار. به اندازه‌ای من مطالعه کنم، به بچه‌هام بگم، در موردش بدونیم و یه کاری هم براش انجام بدیم. مثلا یه صلوات همین الان میتونیم با هم تقدیمش کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب حاج آقا در خدمت شماییم.
بازم بسم الله الرحمن الرحیم اذن میگیریم از حضرت طالوت، حضرت داوود و همچنین خلاصه انبیاء اون زمان و مؤمنان اون زمان و مجاهدانشون که داریم قصه اونها رو میخونیم، باور داریم که اینها زنده هستن.
بله.
نکته بعدی این است که تا به حال بارها گفتیم، ولی که من تا این ملکه نشه، واقعا این گفتمان رو میخواییم ملکه بشه. که گفتمان این است که هرچه که ما قرآن کریم در رابطه با انبیا و اولیا می‌فرماید تمامش مربوط به امروز است، هیچ کدام به عنوان تاریخ نیست. لذا نگاه عمده تاریخ نویسا رو به عنوان تاریخ نگاه می‌کنه، اما نگاه به اصطلاح اون فرهنگ اصیل اسلامی به این است که اینها تمامشون امروز مؤثرن. لذا ما جریان حضرت طالوت رو که در این چند جلسه در محضرش بودیم مؤثر در امروز میبینیم. قرینش هم این است که امیر مؤمنان علیه السلام خودش رو تشبیه به طالوت میکنه و قصهش رو قصه طالوت میداند. امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف قصه خودش رو قصه طالوت میداند و از این به سلام منظرها وارد شده روایت که این نگاه داره نشون میده که امروز هم جریان حضرت طالوت و قصه حضرت طالوت سلام الله علیه امروز هم مصداق دارد. یعنی تمام این قصه رو ما باید به عنوان وضع جاری خودمون یکی و نگاه دوم برنامه فرهنگیمون ببینیم. یعنی قصه حضرت طالوت سلام الله علیه قصه برنامه ریزی فرهنگی امروز ماست. قصه این است که چه کنیم تا تو این صحنه های نبرد حق و باطل ما پیروز باشیم. قرآن داره اون قوانین و سننش رو در ضمن قصص و تاریخ داره بیان میکند، نمیخواد قصه بگه، داره سنن میگه. چنانچه با عرض کردیم علتها رو خدا در ضمن اشیا قرار داده. ما اشیا رو که علوم فیزیک و شیمی و علوم مختلفی که هستن، اینا وقتی علتهای عالم کتاب جدایی خدا تألیف نکرد، بلکه علتها رو کجا قرار داد؟ تو متن اشیا. لذا علتها از اونجا استیاد می شود. این خودش زیبایی کاره. خدا نیامد یه چیزی رو به عنوان کتاب العلل قرار بده، بلکه عللش در بین حوادث و اشیاست. تو نظام سنت‌های خدا هم همین است که سنت‌ها در ضمن وقایع و حوادث قرار داده. لذا سراسر اینها قانون است، سنت است، سرشار از قوانین حاکم است که قوانین حاکم دیگه یه مصداق ندارد، منحصر به اون زمان نیست. چنانچه علت موکول به یه شی نیست، تو این شی دیده شده، اما وقتی علت فهمیده می شود میلیاردها فرد از این علت مصداقش رو شما سرایت میدید دیگه. بله. از اونجا به دست آوردید ولی موکول به اون شی نیست. این نگاه اگر باور بشه، اون وقت دائما ما این قصه ها رو که میخونیم دنبال این هستیم که با چه وضعی از جریانات امروز ما داره تطبیق میکنه، به ما چی میخواد بگه، با من چی کار داره این قصه. یعنی تعبیری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که بعضی از آیات نازل میشد به جبرئیل میفرماید که این آیه معناش روشنه، بله، اما با من چی کار داره. دقت میکنید؟
من
یعنی نقش این آیه تو زندگی من، تو روابط من، تو نسبت من چه نقشیست. این نگاه اگر که ما به قصه های انبیا با این نگاه که الان جریان حضرت طالوت و قصه او که در قرآن دو صفحه قرآن رو به خودش مشغول کرده و این مقدار خدای سبحان اعتنا کرده، با من چی کار داره این؟ این نگاه رو سعی کردیم تو جلساتی که بوده تطبیقی بیاریم و نشون بدیم که این سیره زنده است و داره ما رو در حد اصلا سنت های حاکم بر امروز ما رو بیان میکند. خب این یه نکته.
بله.
یه نکته دیگر این است که ما در محضر آیاتی که بودیم، آیاتی که مربوط به حضرت طالوت سلام الله علیه بود، در سوره بقره و آیات 246 به بعدی که داشتیم، رسیدیم به آیه 250 که جلسه گذشته در محضرش بودیم که گفتیم سیر اینجور بود که بلافاصله بعد از حرکت لشکر مبتلا شدن، خدای سبحان اینها رو آزمایش کرد به یک نهری.
بله.
تشنگی اینها و رسیدن به نهر، رسیدن به نهر و اونجا سه دسته شدن. کسانی که گفتن اگر که من فرمودن من شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفتن بیده، مگر کسی یک مش بخوره. سه دسته. اون وقت تو تطبیقش کردیم که این حقیقت با نگاه توجه به دنیاست که کسی که به دنیا توجهش کامل باشد شرب منه، سیرا بر دنیا بشه، این قطعا چی هستش؟ این دیگه نمیتونه منا باشد. این همراه با انبیا و تو حرکت انبیا نخواهد جا میماند. پس هر توجهی امروز باید تو این قاعده. میفرماد من لم یطعمه، کسی که تو دنیا زندگی میکند اما دنیا او رو آلوده نکرد، این به دنیا رو نکرد، نمیگیم تو زندگی زندگی نکرد، تو دنیا زندگی نکرد، اما دنیا به این بسیار نتونست جذبش بکنه، دلش از دستاوردهای دنیا پر نشد، جوری نشد که وقتی یه چیزو میبینه حالش نسبت به او عاشقانه محبت آمیز باشد. نمیگیم به دنیا دشمن است، اما دنیا رو یه مرکبی میبینه که داره میره جایی، به همین اندازه براش ارزش قائله. این 100 سال حد اکثر هست برای تحقق ابدیت، یعنی 100 سال برای تحقق ابدیت لحظه به لحظهش مهمه. متجر اولیاء الهی است دنیا. بله. دنیا مذموم نیست، ماندن در دنیا مذموم است، گرفتار به دنیا شدن مذموم است. الا من اقترف غرفتن، هم یعنی اگر کسی بالاخره نمیتونه هیچ بی توجه باشه، یه توجهی کرد ولی به همین مقدار ارادهش ضعیف میشه. لذا وقتی که در مقابل کندن مطلق از دنیا در برابر لشکر جالوت قرار میگیره، این میگه لا طاقت لنا الیوم به جالوت و جنوده، ما نمیتوانیم. پس اگر جایی دیدید گفتمان نمیشود، نمیتوانیم، قدرت نداریم، شدنی نیست، این گفتار از کسی سر میزند، این معلوم است که الا من اقترف غرفتن به یده،
یعنی از این آب
بالاخره با یه دنیا تعلقاتی دارد. اما اون کسی که میگه ما میتوانیم، مرتبط با خداییم، الذین یظنون انهم ملاق الله، اینها نگاهشون به این است که لقای الهی رو در پیش دارن و ارتباط با خدا تمام توانمندی است، متصل شدن به توان نامتناهی است. لذا توان نامتناهی نمیتوانم نسبت بهش معنا داره؟
خیر.
نمیشود معنا داره. بنبست راه داره اونجا؟ اصلا. نداره. بنبست راه ندارد. ولی الله جنود و سماوات و الارض. ببینید این گفتمان آیا تو زندگی امروز ما جاریست یا نیست؟
هست.
کاملا امروزی و تو متن زندگی ما راه داره یا نداره؟ پس جریان طالوت سلام الله علیه یه گفتمانی رو داره برای ما ایجاد میکند که امروز اگر ما در مقابل دشمن سراسر مسلم قرار بگیریم، اگه یه کسی به اینجا برسد که ما نتونستیم، نمیتونیم، نمیشه، اونا خیر، این نشون میده که این تعلقش به دنیاست. اگر کسی در عینی که اعدو لهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیر ترهبون به عدو الله، آماده کرده خودش رو، اما در این حالی که آماده کرده مثل توان طالوت و لشکرش در مقابل توان جالوت و لشکرش هم حتی اگر باشد، حتی اگر اینا گفتن که در حقیقت کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله، چون خدا رو پشت میبینن، مرتبط میبینن. این گفتمان آیا امروز حقیقتا تو اقتصاد ما، نظامی ما، اجتماعی ما، فرهنگی ما، آیا راه داره یا نداره؟
کاملا،
یعنی واقعا اون صحنه زندگی است، اون که میگه نمیشه، از دست رفت، تمام شد، اون مال کسی است که محاسباتش فقط محاسبات دنیاست. اون که میبینه نه، خدا در کاره، اون خدایی که ابراهیم رو که یک نفر، سلام الله علیه ابراهیم که یک نفر بود، تبدیلش کرد به یه امتی که الان چندین هزار سال نسلش و تفکرش که از زنف ناس بالحج، که این مثلا ندای حضرت اجابت داره میشه نسل بعد از نسل و تمام کره ارض رو پوشانده. خب اون خدا الان هم خداست، همون خدا خداست. پیغمبری که در وقتی مکه شروع کرد، مگه چقدر کسی داشت؟ دو نفر باش نماز میخوندن، تمسخرش میکردن، شکمبه بر سرش مینداختن، خاکستر بر سرش میریختن، اما همون پیغمبر نداشت الان بیش از خلاصه 1 میلیارد جمعیت اظهار افتخار در تبعیتش رو میکنن. خب این پس شدنیه، پس یه مسئله نشدنی نیست، معنی نداره. و الا کسی تو زمان پیغمبر باور میکرد که بگه اینقدر این تفکر گسترده بشه؟ این فقط ارتباط با خداست که چقدر گفتمانهای غیر خدایی که محو شد، تمام شد، اما گفتمان ابراهیم خلیل باقی ماند، گفتمان پیغمبر اکرم باقی مانده. اگر ما باورمون این باشد که گفتمان قرآنی رو دنبال احیایش هستیم، اصلا یه دفعه از این رو به اون رو میشه، تمام جنود آسمان و زمین پشت کار اینجا میاد. این باوره که انسان رو اصلا روحیه ناامیدی ایجاد نمیکنه. هر چند که دشمن هر چقدر شاخشونه بکشه، ما شاخشو به زمین میزنیم به عنایت الهی، به اذن الهی، چون خدا شاخ شکن است، دشمن شکن است. یعنی خدا یه بحث خلاصه تعارف نیست، وعده داده ولینصرن الله من ینصره، که وعده نصرت الهی رو اگر انسان ببیند این نگاه که با این وقت تو اینجا ببینید چقدر زیبا میگه که یه داوود نوجوان سنگ رو میذاره در قلاب سنگش، هدف میگیره، این الهی، الهیت مسئله است، میزنه این سنگ رو، میخوره به پیشانی جالوت که فرمانده لشکر است، قدر قدرت ترین اونهاست، که این وقتی میخوره به پیشونیش، این حتی تعبیر بعضی نقل ها هست، استخوان پیشانی این میشکند به طوری که این سنگ که یک به اصطلاح رو پیشونیش یه یاقوت بزرگی رو هم به عنوان اون به اصطلاح فرماندهی داشته، که اون یاقوت فرو میره تو سر این، و همونم باز، یعنی همونی که سبب شوکتش بود، همونی که عزتش رو میخواست آشکار بکنه، سبب موتش شد.
بله.
همین فرو میره و همین باعث میشود که مغز به اصطلاح جالوت از هم میپاشد با یه سنگ، اونم کسی که غرق سلاح است. آیا این غیر از اون است که خدا داره قدرت نمایی میکنه، خدا داره نشون میده شدنیه؟ آیا این اختصاص به داوود سلام علیه داشت؟
نه.
این جریان دائمی زندگی است. خدا تو قرآن داره میگه من سنتم این است، این سنت حاکم است، امروزم جاری است. شما این رو محقق کنید با این طلب، با این حرکت، با این توان، بیاید ببینید این هست یا نیست. ما تو جریان انقلابمون بارها این رو دیدیم، یعنی از اول انقلاب ما تا حالا صدها بار پیشبینی دشمن و محاسباتشون این بوده که جمهوری اسلامی با این محاسبات اقلایی امروزی باید از هم بپاشد تا فلان وقت، ولی الحمدلله به عزت حضرت حق، با اون خلاصه رحمت حضرت حق، جمهوری اسلامی باقی مانده و اونا مردن و اونا رفتن.
همینطور
اونا رفتن، ولی جمهوری اسلامی باقی مانده و همچنان هرچند اونا دارن به ما الغای این رو میکنند که ما باور کنیم. اگر ما باور کردیم که ما ضعیفیم، البته این قبول ضعف خدای سبحان هم نصرتش رو بر میدارد
بسته به رفتار ما. توی تاریخ همین شهید عزیزی که اسم بردم،
بله، شهید تندویان،
شهید تندویان وزیر نفت دولت اول جمهوری اسلامی را رحمت الله علیه، حاج آقا میگه که وقتی ارتش عراق ایشون رو تو مسیر آبادان به ماهشهر رو بودند، تلویزیون عراق یه جمله ای اعلام میکنه از طرف حالا گنده هاشون هر کی، که ایران دیگر از امروز نه وزیر نفت دارد و نه نفت دارد.
بله.
و ما دیگه ورق رو برمیگردونیم. اما چه اتفاقی افتاد؟
یکی از مسائل زیبا تو اینجا همینه که از این میتونیم تو همین قصه حضرت طالوت هم متذکر بشیم، این است که لشکر حق قائم به فرمانده نیست،
به شخص نیست،
به شخص نیست، که شخص اگر به شهادت رسید اون موقع لشکر بپاشه، چون قائم به حق است. تعالیم ما این است که فرمانده مهم است، نقش دارد، اما فرمانده تابعی از کسانی است که خدا قرار داده و به سرعت قدرت جایگزینی دارد، چون مرتبط با حق است. اما فرماندهی دشمن این است قائم به اون آخری شخصشونه، چون بالاترینشون اونه. لذا تا جالوت به زمین افتاد لشکر از هم پاشید. اما اینجا اگر حضرت طالوت شهیدن میشد، خدای سبحان دیگری رو، داوود رو علم کرد. اینم یه نکته است. یه نکته دیگری که تو این آیه شریفه که میفرماید که فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت، خیلی زیباست که داوود رو به عنوان یک مجاهدی که تونست تو عرصه جنگ یه موفقیت بزرگی رو به دست بیاره، قرآن علم کرد، نشون داد که فرماندهانتون رو قدردان باشید. کسانی که تو جبهه میتونند یه تأثیر اساسی بگذارند و چکار کنید؟ پررنگ کنید، گرامی بدارید. لذا خدا حضرت داوود رو اینجا پرچمش رو بلند کرده، که تعبیر این که نمیگه لشکر کشتن،
بله،
تعبیر دارن که اسم میبره حتی که فهزموهم به اذن الله، اینا شکست خوردن لشکر جالوت و قتل داوود و جالوت، که داوود جالوت رو کشت.
یعنی این تصریح حضرت سلیمان،
این تصریح که این نوجوان
تو قرآن جریانات و سیره انبیا، جریانات نوجوان خیلی عجیبه. که داوود یه نوجوانی بوده، حضرت موسی علیه السلام تو دربار فرعون از کودکی تا نوجوانی تا جوانی بوده، حضرت ابراهیم سلام الله علیه وقتی که از غار میاد تو شهر بعد از 13 سالش بوده میاد تو شهر،
نوجوان.
یعنی یه نوجوانی بوده. بیایم تو قصه های انبیای دیگه که خود این حضرت داوود یه نوجوانی قصهش پررنگه، حضرت یوسف وقتی که تو چاه میفته و میره تو غربت یه نوجوانی بوده که شاید همین حدودا سن داشته که تو چاه میفته و بعد میره. لذا نقش نوجوانان رو خدا خیلی بزرگ نشون داده، یعنی انسانهای بزرگ تو تاریخشون تو اون نوجوانیشون نقش پررنگ داشتن، ابتلاعات سنگین براشون ایجاد شده، تأثیرات بزرگ پیدا کردن.
بله.
اگر این ظرفیت نبود این ابتلا در این حد براش ایجاد نمیشد. ابراهیم خلیل 16 سالش در آتش میندازنش، ببینید 16 ساله تو آتش با اون ابتلای عظیم میفته، و همینجور همین حضرت داوود یه نوجوان است که آمده اینجا. اگر این باور رو ما اعتماد رو کردیم که قرآن داره اصلا این نقش رو پررنگ میکند، چقدر عظمت دارد. بعد میفرماید که و قتل داوود و جالوته، بعد بلا فاصله این داوودی که تو این ابتلا حضرت داوود اینجا این ابتلا رو پیدا میکند، مقدمات جریان بزرگ شدن داوود از اینجا آغاز میشود که جریان حضرت طالوت وقتی که میاد زمینه میشود تا نوجوانی شکفته بشود. دقت بکنید.
بله.
زمینه دادن اونجا حضرت طالوت زمینه داد به حضرت داوود، یعنی وقتی که گفت من حاضرم گفت باشه انجام بده، یعنی نگفت تو چه کاری بچه میخواد نوجوان بخواد این کارو بکنه، گفت باشه تو اگه میگی من میتونم بزنم جالوت رو صبح تو باش در بسلا. نشونش دادن، گفتن نشونش بدید جالوت که اون حرکتی رو که این نگاه خیلی زیباست. ببینید ما تو جریان شهدای داشتیم، شهدای نوجوان ما امام خلاصه بزرگ کرد رحمت الله علیه که این شهدای شهید فهمیده رو، شهدایی که ما داشتیم تو این عرصه، این نگاه باور ایجاد میکند، اسطوره و اون به اصطلاح قهرمان سازی ایجاد میکند، قهرمانهای واقعی.
بله.
که ما تو عرصه اگر این قهرمانهامونو درست زنده کنیم، قرآن سیرش این است. ببینید سیره قرآن نشون میده ما این کارو باید بکنیم، قهرمان سازی. قتل داوود و خیلی کلام بلندی، خدا بیاد به پیغمبرش بگه پیغمبر بدان داوود در سن نوجوانی جالوت که یک به اصطلاح سردار بزرگ پهلوان قهرمانی برای خودشون بود رو به زمین زد و کشت و ما این رو ثبت کردیم که این باید ثبت شود. این سیره است، قرآن داره سیره یاد میده. اگر ما این سیره رو به کار نگرفتیم، نیامدیم پررنگ بکنیم عرصه های قهرمانانمون رو در عرصه های مختلف، این خلاف قرآن عمل کردیم. به دنبالش میفرماید وقتی که داوود جالوت رو کش، آتاه الله الملک، این ابتلای داوود به این آزمایش بزرگ باعث شد که خدا ملک رو برای او قرار داد. داوود سلام الله علیه، حالا تو قصهش انشاءالله بعد وارد خواهیم شد، ابتلاش از اینجا آشکار شد، یعنی از اینجا ابراهیم خلیل سلام الله علیه ببینید ابتلاعات مختلفی داشت.
بله.
آخرین ابتلاش میگه از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، که رسید اینجا داوود سلام الله علیه با این ابتلا میفرماید و فهزموهم باذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک. آتاه الله الملک نتیجه اون به اصطلاح ابتلا و قتل داوود نسبت به جالوت، یعنی خدا میفرماید اگر یک کسی قهرمانی انجام داد ما تو نظام دنیا هم براش آثار ایجاد میکنیم، یعنی مراقب باشید، باید برای او بیاید زمینه به اصطلاح بزرگتر شدنش رو فراهم کنید. لذا آتاه الله الملک و الحکمه و علمه مما یشا، ما به او تعلیم دادیم هر چیزی رو که لازم. ببینید این دنبال یه کار بزرگی است که انجام داد. این قهرمان سازی، اسطوره سازی، این در حقیقت باید به عنوان یه کار جدی از قرآن یاد بگیریم. حتی همین بزرگ کردن طالوت چقدر ارزشمند است. ما یه قصه نمیدونم فرصت هست
داریم فرصت
بله شو. این جریان خیلی زیبایی است که امیرالمومنان علیه السلام خودشو تشبیه میکند به جریان حضرت طالوت علیه السلام
بله.
و یه خطبه ای داریم در روضه کافی، اسم این خطبه طالوتی است از امیرالمومنین علیه السلام.
جالبه.
یعنی خطبه طالوتی، اصلا عنوان خطبه به عنوان حضرت طالوت. علتش هم این است که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه قیاس میکنه خودش رو
با
که با حضرت طالوت از یک جایی که ما رو احتجاج کنید بر امامت ما به جریان طالوت. ببینید اینا خیلی مهمه ها، احتجاج کنید برای امامت ما به جریان طالوت. بعدم امیرالمومنان علیه السلام مظهر قدرت و علم است. ببینید تو تاریخ هیچ کسی این رو نزاعی ندارد که امیرالمومنین قدرت در حقیقت مطلقه ای بود که در زمان خودش هیچ پهلوانی مثل حتی عمرو بن عبدالواد در مقابل او نتونست مقابله ای داشته باشه. حتی اونجایی که نوجوان تازه به اصطلاح به جوانی نزدیک بود در مقابل عمرو بن عبد، از یک سمت قدرت به اصطلاح امیرالمومنان است که طالوت رو چی معرفی میکند، زاده و بستتن فی العلم و الجسم، دو چیز برای این مال ملوک بودن و پادشاه بودن و فرماندهی لازم است، یکی علم است دیگری در حقیقت توانایی. امیرالمومنان علیه السلام هم تمام کسانی که صدر اسلام بودن تو تمام علم خودشون رو نیازمند امیرالمومنین میدیدن که بسیار جا که گیر میکنم میادن بریم خدمت امیرالمومنین ببینیم چی میگه. یعنی همون کسانی که تو اون عرصه خودشون رو مطرح میدانستن در علم محتاج علم امیرالمومنین. پس زاده و بستتن فی العلم و الجسم که برای طالوت آمده یه نماد است که یه سنت است، یه قانون است که امیرالمومنین علیه السلام در زمان خودش زاده و بستتن فی العلم و الجسم، هم از جهت قدرت هم از جهت علم به اصطلاح هیچ هماوردی نداشت، کسی نزدیکش هم نبود. تعبیر نست لا یرقا الیت تیر و ینحدر انس انس سیل، یعنی کسی به مرتبه علم امیر بلند پروازها هم نمیرسن. لا یرقا الیت تیر، پرنده های بلند پرواز هم نمیرسن. و ینحدر انس سیل، اون چی که از من جاری میشود کسی تحملشو ندارد. ینحدر رو فرو میریزد از من از سیل که کسی توان تحملشو ندارد. خب ببینید چقدر بعد این خطبه طالوتیه خیلی خطبه قشنگیست که انشاءالله با خلاصهشو عرض میکنیم که این خطبه میفرماید که امیرالمومنین با یک سوز و گدازی که میگه شما چشمه آب گوارا رو رها کردید و رفتید سراغ به اصطلاح چشمه‌های آب کدری که
بله.
مبتلا شدید به تاریکی، مبتلا شدید به انحراف. اگر شما مطابق به اصطلاح این چشمه گوارا آمده بودید به این نمی‌رسیدید. بعد دنبال این حضرت می‌فرماید که خیلی خطبه زیباست، من دلم نمیاد که الان اگر فرصت نیست بخونمش، اما نکته این است که اونجا حضرت می‌فرماید اگر به اندازه سپاه طالوت من لشکر داشتم قیام میکردم. سپاه طالوت اون کسانی که لمیت امه شدن که نخوردن و منا شدن
بله.
313 نفر بودن،
بقیه یا خوردن بقیه یا شدن
یا یه قرفه خوردن
بله.
که به اصطلاح اینا همراه بودن که تا 60,000 اینا رو هم ذکر میکنن
یا لیس منا شدن
یا در حقیقت فلیس منا شدن که جا ماندن. بعد اینجا دارد حضرت آنچنان با سوز و گداز میگه اگر، چون این 313 یه عدد عجیبیه
بله.
این لشکر بعد 313 تا بوده، جریان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شر یاران اصلی 313 تا هستن، اینجا لشکر طالوت 313 تا بوده. جالبش این است که میفرمان رسول در میان انبیا 313 نفره.
عجب.
یعنی انبیا 124,000 نفره اما رسولان اینا یه عدد ساده نیست. معلوم میشه این خودش یک قالب برای بکارگی. حالا باید یه موقعی روش این اعداد که چقدر برای شکلگیری تشکیلات های ما و برنامه ریزی های ما میتونه این اعداد مؤثر باشه. اونجا حضرت میفرماید اینجور وقتی که این بیان رو میکنه تو اون خطبه طالوتیه، اون شب وقتی که عده میبینن امیرالمومنین خیلی با گلا 360 نفر میان به خدمت حضرت، عرض میکنن که آقا جان ما حاضریم خلاصه همراه شما باشیم، 313 ما 360 داریم. حضرت میفرماید فردا سرهاتون رو بتراشید در یک کنار مدینه جایی رو مثال برید اونجا بیاین. خود حضرت هم سر رو میتراشد میرن اونجا، اما فقط 5 نفر از اینها میان.
معلوم میشه که چه خبره.
یعنی این که یه علامتی سرتراشیدن که بعدن هم دشمن میتونست بفهمه که اینها هم پیمان شدن، لذا تا دیدن یه خطری ممکنه مواجه
احتیاط
بشن
احتیاط کردن. مثلا
5 نفر سلمان است و ابوذر است و مقداد است و عمار است و حذیفه ابن یمان است که این 5 نفر میان کنار حضرت. یعنی این خطبه مظلومیت حضرت، لذا معلوم میشه چرا حضرت قیام نکرد. چرا حضرت علیس علی قوی فی دین الله قوی نبود؟ فرمودن چرا، اما مرزها آشکار نبود. لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا. بله خب
خیلی ممنون حاج آقا. ما گفتیم پیش بره بحث و قرآن شد حسن ختام و انشالله که حالا بقیهش رو انشالله هفته بعد برنامه بعد محضرتون پی بگیریم. خیلی هم ممنونم،
سلامت باشید.
خیلی متشکرم. میدونم شما عزیزان هم دوست داشتید که بحث ادامه پیدا بکرد ولی دیال زمانمون بیشتر از این اجازه نداد. یه نکته بگم و رفع زحمت کنیم، برای قربانی ماه رجب المرجب که در پیش هست زیرنویسا رو دقت کنید، به کانالای ما مراجعه کنید و عدد 14 رو در نهایت به 20303 پیامک بفرمایید برای اعلام آمادگی و مشارکت در قربانی ماه رجب که انشالله پروپیمون میخواییم دوباره مثل ماه قبل برگزار بکنیم. صفحه 56 قرآن کریم آیات 46 تا 52 سوره مبارکه آل عمران و تقدیم بشه ثوابش به همه شهدامون، به همه اموات و درگذشتگانمون با یه صلوات. فردا انشالله عمری باشه و زنده بمونیم و سعادت میایم با حاج آقای رفیعی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
اللهم صل على محمد و